تر میکردن این خاک ها رو توی مثل اینکه نایلونی میذاشتن و از زنا خارج میکردن. حالا چطور با همکاری یا با دست اندرکاری بقیه زندانیان تونستن خاک ها رو خارج کنن، خودش برای خودش نقطه
ما هم مشام اینا رو میگیرم میگم بشینیم یه فیلمنامه بنویسیم.
آره با. و متاسفانه خب با خبر شدیم که تا دیروز بنا به یک خبری دو نفر از اینها بازداشت شدن، از این 6 نفر بنا به خبری که یورونیوز منتشر کرده دیروز 4 نفر از اینها بازداشت شدن، ولی خب ما هنوز صحت و سقم رو ما نمیدونیم. یه اتفاق خیلی بدتر افتاد،
خیلی بدتر میشه تو این
بله
زندان
هم بله. تصاویری که از اتفاقا یکی از این اثر پخش شده به شکل و شمایل خیلی بدی، مثلا اینکه مورد شکنجه هم قرار گرفته و خلاصه این بند خدا رو گرفتنش. یه چیزی که خیلی بدتر از این اتفاقه و واقع است این که اونها بعد از اینکه این 6 نفر از زندان فرار میکنن میرن سراغ خانواده های این 6 نفر و اهالی خانواده اینها رو زندانی میکنن، دستگیر میکنن، خواهر و برادری که شاید اونها هم، من شنیدم یکی از اونها خودش 20 سال دوباره در زندان بوده و بعد از 20 سال آزاد شده رو دوباره میگیرنش و زندانیش میکنن. و به خاطر خیلی هم من مبسوط نگم، خیلی خلاصه بگم، بعد از این مثل اینکه یه سری جنبش ها تو خود فلسطین اشغالی شکل گرفته، یکی از زندان ها توسط زندانیان توی فلسطین آتیش زده شده و سلول ها آتیش گرفته و یه سری مثل اینکه چیز راهپیمایی ها شکل گرفته و اینها، ولی به شدیدترین شکل دارن سرکوب میکنن این جنس راهپیمایی که برآمده از نگاه اونها از حمایت از زندانیان، زندانیانی هستش که در زندانهای رژیم صهیونیستی هستش. بریم و برگردیم، بریم سراغ نظرات مردم خیلی سریع. خب اکانت آرما نوشته که از فردا سریال فرار از زندان تو فلسطین حکم جلیقه انتحاری داره. دوست دیگه ای نوشته که دو نفر از 6 فلسطینی فرار کرده از زندان اشغالگرها پیدا و دستگیر شدن، چه غمی به دلم نشست، انگار با این دو آشنای غریبه سالها زیستم، فلسطین نقطه پیوند تمام معناهای گم شده است. این رو صادق فرامرزی نوشته. محمد ایمانی یه رشته توییت زده، نوشته که اسرائیل لاف میزد، اونقدر اشراف اطلاعاتی و امنیتی داره که حتی تونل‌های مقاومت فلسطین و لبنان رو شناسایی بمباران بکنه، اما امروز رسانه‌های صهیونیستی مجبور شدن خبر فرار 6 فلسطینی از زندان جلبور رو منتشر بکنن که به وسیله حفر تونل صهیونیست‌های کودن رو قال گذاشتن. ادامه داده، با این وضع اگر روزی خبر رسیدن مقاومت به خانه امن بنت یا نتانیاهو یا رئیس موساد و شاباک و وزیر جنگ اسرائیل تونل زده بشه و یکی از اونها رو با خودشون ببرن خیلی تعجب نکنید. و در ادامه گفته که اسرائیل لاف میزد چهارمین ارتش بزرگ دنیاست، اما ناچار شد دیوار حائل دور خودش بکشه، پس اون رو تا این حد بزرگ نبینید که 4 تا زندانی با قاشق تونستن از زندانهاش فرار بکنن. دوست دیگه نوشته، اما این خیلی جالبه، من اینو نمیدونستم، امروز وقتی اینو خوندم خیلی برام نکته جالبی بود. این که نوشتن یکی از زندانیان که فرار کرده به نام زکریا زبیدی مهمترین چهره‌ای بوده که صبح امروز از زندان فرار کرده، که دیروزم البته ایشونو دوباره گرفتنش، که در سال 2018 موفق شده بود در دانشگاه بیرزیت فلسطین از پایان نامه کارشناسی ارشد خودش با عنوان شکارچی و اژدها، تجربه فلسطینیان از فرار در حد فاصل سالهای 68 تا 2018 دفاع بکنه. یعنی یه جورایی دفاع عملی از پروژه انتهای ارشدش بوده این قضیه. خیلی خوب، این به نظرم خیلی جذاب بود. و به عنوان آخرین کامنت عرضم به خدمتتون، فرار 6 زندان امنیتی از جمله زکریا زبیدی فرمانده گردانهای نظامی الاقصی در جنین به همراه 5 عضو جهاد اسلامی از زندان امنیتی اسرائیل خبر نخست رسانه‌های صبح رژیم صهیونیستی بودش که خیلی ها از این قضیه ترسیدن. و نکته جالب اینه که از چند روز بعد از فرار این زندانیان همینطور شماره تلفن پلیس رژیم صهیونیستی در تماس، آدم‌ها بهش زنگ می‌زنن، ما یه نفر رو دیدیم ترسیدیم، یه نفر با لباس عربی از اینجا دوید و همینطور یه فضای به نظر میرسه که اینطوری که ما از بیرون رسانه داریم کشفش می‌کنیم، یه احتناقی بین خود مردم اون منطقه شکل گرفته و ترسیدن از اینکه این 4 نفر کجا هستن و قرار چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که داره میفته اینه که احتمالاً این 4 نفر دارن وارد اردن میشن، ولی اردن مرزش رو گفته که به شدت امنیتی کرده و این هم به نظر میرسه که شدنی نیست. امیدواریم که این 4 نفر حالشون خوب باشه، یعنی از یه بعد دیگه‌ای بهش نگاه نگاه بکنیم چهار نفر الان کجا هم و چه میکنند. امیدواریم که نمیدونم ولی این کلید یه آتیش بزرگه که داره زده میشه. مهمترینش هم این سیطره سیهونیس روی رسانه بود که با این اتفاق عملا دیگه یه درز بزرگ توی این سیطرش ایجاد شده.
درست. خیلی ممنونم ازت.
مخلصیم. خیلی سعی کردم سریع بگم اگه کمی کاستی بود ببخشید.
دفعه بعدی کی پیشه همین؟
انشالله پس فردا سه شنبه در خدمت. مخلصیم گردی.
اما سریع بریم سراغ تیتر سعادت آباد با جناب آقای رجبی سردبیر خبرگزاری شهر. آقای رجبی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم.
مخلصم. آقا صدوره. توی صدور مجوزهای تردد در تهران تغییری اعمال شده؟
بله. من اولا قبل از این که در مورد این خبر صحبت کنم یه مطلب کوتاه دیگه رو خدمتتون بگم.
بفرمایید.
با توجه به این که برخی از پایگاه‌های تزریق واکسن کووید 19 به صورت شبانه روزی قرار فعالیت کنن و قرار تا پاسی از شب کار تزریق واکسن رو به عزیزان هموطنمون داشته باشن، پیشنهادی شده بود مبنی بر این که ترددش منع تردد شبانه از ساعت 10 شب حذف بشه تا شهروندان بتونن با راحتی و بدون مشکل و بدون جریمه شدن به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنن و واکسن خودشون رو دریافت کنن. این خوشبختانه این پیشنهاد پذیرفته شده و قرار هستش که از امشب و فردا شب منع تردد از ساعت 10 شب برداشته بشه تا عزیزان بتونن به مراکز تجمیع تزریق واکسن مراجعه کنن. البته پیش از این هم حرف و حدیث هایی شده بود مبنی بر این که این منع تردد تأثیر چندانی در کاهش ابتلا به ویروس کرونا نداره.
اما من فقط یه چیزی رو بگم چون فرصت اونا خیلی کوتاه. خدا وکیلی الکی شبا نیفتیم تو خیابون رانندگی کنیم
بریم. بله دقیقا.
ازتون خواهش میکنم اونایی که دارید ما رو میشنوین، التماس میکنیم که واقعا شبا فکر نکنید که این محدودیت رو برداشته شده دیگه جریمه نمیشین، بزنید برید فشم و نمیدونم اینا بخیارشید دیگه. خب
در مورد بحث ترددهای بین شهری در گذشته برای افرادی که شرایط خاصی داشتن و ضروری بود از شهر تهران خارج بشن، برای مثال فردی بود که باید در یک محکمه قضایی حاضر می شد یا باید یک کار ثبتی انجام می شد، بالاخره یک دلیل موجهی برای خروج از شهر تهران داشت، با مراجعه به فرمانداری تهران و ارائه مدارک اقدام به صدور مجوز برای اون خودرو و فرد می شد برای اینکه بتونه از شهر تهران خارج بشه، از استان تهران خارج بشه، که بر اساس اعلام آقای قربانی مدیر کل روابط عمومی فرماندهی استان تهران، فرماندهی تهران قرار شده که از روز سه‌شنبه فرایند صدور این مجوزهای اینترنتی باشه. البته سایتی که هموطنان میتونن بهش مراجعه کنن هنوز اعلام نشده، اما قرار شده تا فردا این سایت اعلام بشه. هموطنان عزیز
من مثلا که گفتنم تو این دو روز هم مثلا نیایید برای دستیار جمع کردن.
بله این دو روز هم به دلیل اینکه اون سازوکار فیزیکی که در فرمانداری تهران بود مبنی برای صدور مجوز اون هم از برداشته شده و جمع‌آوری شده و عزیزان میتونن از روز دوشنبه فردا توی اون سایتی که اعلام میشه مدارک ضروری خودشون رو بارگذاری کنن تا برایشون مجوز اینترنتی صادر بشه و بتونن و حد ضرورت از شهر تهران چه شهر قرمزی هست تو ایام کرونا و الان خارج بشن و بتونن کارشون رو.
ممنونم آقای رجبی عزیز از شما. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
بریم مسافرت. بریم کجا بریم هاشم زاده؟
کسی به این اجازه صحبت کردن داد.
بریم پیش لاوان تومپ کوچک پمپ بزرگ نمیشه.
آفرین. یه بار باعث شدی که من واقعا بخندم.
واقعا میخندی بهم؟
آره
خیلی خوبه.
5% مردم گفتن که دوست دارن گوش بده. بله. 5% مردم گفتن که دوست دارن روی پرده نقره سینما در این شرایط کرونایی فیلم های سینمایی رو ببینن. 30% اعلام کردند که در شبکه نمایش خانگی به دنبال دیدن فیلم های سینمایی روز هستند و 65% گفتن از طریق پلتفرم های اینترنتی فیلم هایی که دوست دارند رو دنبال میکنن. دنبال. تو جزو کدومایی؟ جزو اون دسته از آدمایی هستی که میری بدون رعایت قانون کپی رایت اینا رو دانلود میکنی میشینی نگاه میکنی.
نه من سیدی برمیدارم کش میرم میدوام. من در روندم دنبال کننده نیستم.
سیدی از کجا برمیداری کش میدوام؟
از مغازه های معتبر سیدی فروشی های بازار.
من عکس تو رو
دارم بدیو میدیوم. بعد اونا میدیون ولی اونا فوش میدن بی ادبن. من هیچ چی نمیگم. خدا لومون بوکم.
چی؟
لومون بوکم.
اذیت میشم از بودنت. باور کن.
همیشه باش.
باور کن. کار نداری؟
قربونت برم. خداحافظ کنم. خداحافظ میکنم.
خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودید با سعادت آباد رادیو تهران. دمتون گرم که رفیق سعادت آبادی ما هستید. الهی که همیشه رفاقتتون پابرجا بمونه. یادتون نره که یه ذره امید میتونه که کلی زندگیمونو اتفاقات خوبی رو براش رقم بزنه. روز سینما رو دوباره به سینماگران واقعی و اونهایی که واقعا دغدغه مردم رو دارن و دغدغه هنر رو دارن تبریک میگم و تا فردا ساعت 12:30 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من محمد حسین هاشمی و همکارانم در سعادت آباد روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
در ایام شیوع ویروس کرونا سوالات زیادی برای همه ما پیش میاد که نیاز به منبعی مطمئن برای پاسخگویی رو بیشتر و بیشتر می‌کنه. مخصوصا این روزا که شیوع سویه دلتا میزان ابتلا رو هم بیشتر کرده باعث شده دسترسی ها سخت‌تر بشه.
برنامه پاسخگوی رادیو سلامت روز دوشنبه سعی داره به بخشی از این سوالات پاسخ بده.
پاسخگو
لیلا علوی هستم، موج کارشناس و مشاور رادیو سلامت. تعداد پرسش های شما درباره کرونا ویروس بسیار زیاد است. همه ما نیاز داریم آگاهی هامون رو درباره کرونا ویروس افزایش بدیم. واکسیناسیون، علائم بیماری، نحوه پیشگیری، علائم، سیر بیماری، مراقبت در منزل و عوارض و چگونگی درمان. همه و همه پرسش هایی است که شما میتونید در برنامه های پاسخگوی ما در رادیو سلامت مطرح بفرمایید. پاسخگوی روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح رأس ساعت 8:15 پاسخ به پرسش های کرونایی است.
وقتی صحبت از اعتیاد میشه همه بلافاصله به یاد سیگار و مواد مخدر و مواد روانگردان میفتند، اما اعتیادهایی هست که بسیار فراگیرتره و بیشتر مردم جهان تو هر سن و موقعیت اجتماعی بهش گرفتارن و اون هم اعتیاد به فضای مجازیه.
فردا به وقت زندگی رادیو سبا از اعتیاد به فضای مجازی میگه.
به وقت زندگی
من نسیم صباغان هستم، تهیه کننده برنامه به وقت زندگی. ما در برنامه یه روز دوشنبه همراه با خانم آسیه گورجی درباره اعتیاد به فضای مجازی صحبت میکنیم. از شما دعوت میکنم ساعت 10:11 از شبکه رادیوی سبا موج اف ام ردیف 10:55 این برنامه رو بشنوید.
توسعه متوازن اتفاقیه که به پیشرفت پایدار کشور منجر میشه و جزء شعارهای همیشگی همه دولت‌ها هم بوده، اما واقعیت اینه که اتفاق نیفتاده.
برنامه در مسیر توسعه رادیو فرهنگ فردا با حضور نمایندگان مجلس به دلایل محقق نشدن این وعده و راهکارهای پیش رو می‌پردازه.
روز دوشنبه 22 شهریور شما میتونید بررسی نقش امور سیاسی در توسعه استانها رو با حضور دکتر خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور و دکتر محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور و جمعی از نمایندگان محترم مجلس بشنوید. در مسیر توسعه هر هفته دوشنبه ها ساعت 11:00-12:00 مسائل و معضلات روز کشور رو در راستای توسعه متوازن با حضور مسئولین و نمایندگان مجلس بررسی میکنه. لازم به ذکر این برنامه به صورت زنده و تصویری قابل دیدن از تارنمای شبکه فرهنگ هم هست. مریم مقدسی تهیه کننده و سردبیر برنامه در مسیر توسعه.
مخاطبین جوان و پر انرژی رادیو همیشه این شور و نشاطشون رو به برنامه‌های رادیویی منتقل می‌کنن و رادیو هم سعی داره منعکس کننده این انرژی باشه.
فردا برنامه جوان پسند رادیو جوان هم انعکاسی از همین شور و نشاط.
جوان پسند،
جوان پسند،
جوان پسند.
من سینا هوشمندی هستم، مجری و گوینده برنامه جوان پسند. ما شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 4 عصر با شما هستیم، موسیقی‌های جذاب پخش می‌کنیم، پیام‌های پر امید و پر انگیزه مردمی که برامون پیامک ارسال می‌کنن و تماس می‌گیرن رو توی برنامه منتشر می‌کنیم. خبرهای خوبی که به دستمون میرسه رو به گوش مردم می‌رسونیم و کلاً حال خوبی در جوان پسند رادیو جوان در جریان، الحمدلله به لطف شما شنوندگان عزیز، و امیدوارم که این حال تداوم داشته باشه. مراقب خودتون باشین تو این ایام کرونا. شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 تا 4:45 جوان پسند رو دید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی، نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری،
شهر دمشق با ورود کاروان اسرای رنج دیده و هرمان کشیده اهل بیت غرق شور و شادی بود و مردم مناطق اطراف از هر طرف به شهر سرازیر شده بودند. کوچه و بازار جای سوزن انداختن نداشت و بانگ طبل و دهل و هلهله های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود. حرکت کاروان در ازدحام جمعیت به کندی صورت می گرفت و مردم از هر طرف هجوم می آوردند تا خود رو به اسرا نزدیک کنند و به آنها دشنام و ناسزا بگویند. خیلی کثیری از زنان و کودکان بر بالای بام ها رفته به تماشا مشغول بودند و به اهل بیت توهین می کردند. از سهل ابن سعد ساعدی روایت شده که گفت: آن روز 5 زن را دیدم که از بالای خانه ای به بازار سرک می کشیدند و اسرا را مسخره می کردند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود. وقتی نیزداری که سر امام را حمل می کرد به آن خانه رسید، پیرزن سنگی برداشت و به طرف سر مقدس پرتاب کرد و شروع کرد به رقصیدن. سنگ به لب و دندان ابا عبدالله اصابت کرد و آنگاه آن پیرزن به همراه زنان دیگر خنده سر دادند و به لودگی پرداختند. سهل میگوید: با دیدن این صحنه دل من به درد آمد، دست به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: اللهم اهلکها و اهلکهن معها به حق محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این پیرزن را به همراه دوستانش هلاک کن. چیزی نگذشت که با شگفتی دیدم خانه‌ای که آن زنان بر بام آن بودند فرو ریخت و همه آنها زیر آوار ماندند و هلاک شدند.
شده بدتر از کربلا، هشام شده بدتر از کربلا، هشام بدل دموع دما، هشام شده بدتر از کربلا، هشام بدل دو همه جان کاش بودم جای تو سنگ میخوردم.
امام زمان داره میگه ها،
همه جان کاش بودم جای تو سنگ میخوردم. همه جان کاش بودم برات چادر می آوردم. همه جان کاش بودم برات چادر می آوردم. صبح تا عصر توی بازار معطلت کردم، صبح تا عصر واسه آزار معطلت کردم، صبح تا عصر پیش انظار معطلت کردم، صبح تا عصر توی آزار.
بس سر میزنیم، بس سینه میکوبیم، عشق میریزیم، ناله میکنیم، میخواهیم با فرزندت که هر صبح و شام برایت خون میگرید هم ناله شدیم.
صبح تا عصر واسه آزار معطلت کردن، صبح تا عصر پیش انظار معطلت.
این روزه امام زمانه، همه بخون.
ای صبح تا عصر توی بازار معطلت کردن، صبح تا عصر واسه آزار معطلت کردن، صبح تا عصر پیش انظار.
شهر دمشق در اون روزگار پای تخت تفکر اموی محسوب می شد و معاویه طی سالها حکومت در آن منطقه تا می توانست بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر تبلیغات و دروغ پردازی کرده بود و حالا در سال 61 هجری فرزند فاسد و فاسق او یزید میوه های باقی رو که پدر آبیاری کرده بود می چید. در آن روزگار مردم شام بر این باور بودند که اهل بیت پیامبر که در قرآن از آنها به بزرگی یاد شده، ابو سفیان، معاویه، یزید و مروان ابن حکم و فرزندان او هستند و بنی هاشم گروهی شورشی هستند که از دین خارج شدند. مورخان نوشتند هنگام ورود کاروان به دمشق وقتی صف اسیران اهل بیت به نزدیک مسجدی رسید، پیرمردی از مسجد بیرون آمد و عصازنان جمعیت را شکافت و نزدیک امام سجاد علیه السلام رفت و با بغض و کینه عصای خود را بلند کرد و گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد من رجالکم، خدا را شکر که مردان شما رو کشت و فتنه و آشوب شما رو در هم شکست و مردم رو از شر شما راحت کرد. و این گونه شروع کرد به ناسزا گفتن به اهل بیت. وقتی حرفهای خود رو زد، امام علیه السلام با لطف و مهربانی به او فرمود یا شیخ هل قرأت القرآن؟ پیر مرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری خوانده ام. فرمود هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را میشناسی که خداوند میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا؟ پیرمرد گفت آری آن را خوانده ام. امام فرمود پیرمرد، ما ایم نزدیکان رسول خدا که خداوند در این آیه اجر رسالت پیامبر را محبت ایشان قرار داد.
پنجاه و چهار سال یه نفر ندیده بود خط و بالا شد.
صبح تا پیش انظار معطلت کردن، صبح تا واسه آزار معطلت کردن.
وقتی مصیبت تو شنیدنش هم توان و قدرت میخواهد، چرا در اندیشه او نباشم؟ چرا در اندیشه او نباشم که با چشمان جهان بینش هر صبح هر آنچه روی داده میبیند و خون میگرید؟ چرا اندوهناک صاحب عزا نباشم؟
امام دوباره رو به پیر مرد کرد و فرمود: یا شیخ، هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را هم میشناسی که خداوند میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ پیر مرد گفت: آری، این آیه را هم میشناسم. امام فرمود: نحن اهل بیت الذين خصصنا بآية التطهير يا شيخ. پیرمرد: اهل بیت پیامبر که آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده ما این. با شنیدن این آیات از زبان مردی که به زنجیر بسته شده بود، پیرمرد لحظاتی ساکت شد و با بهت و حیرت به امام نگاه کرد. آنگاه در حالی که آثار شرمندگی و پشیمانی در چهره او دیده می شد، در برابر چشم مردم عمامه از سر برداشت و بر زمین زد، سپس به خاک افتاد و در حالی که روی خود رو به خاک می مالید و می گریست می گفت: اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن والانس. خدایا، من از دشمنان آل محمد بیزارم و از جن و انس آنها به تو پناه میبرم. سهل ساعدی میگوید: پیرمرد پیوسته میگریست و میگفت: التوبه التوبه اللهم ثم التوبه. سپس با چشم اشکبار رو به امام کرد و گفت: یا ابن رسول الله، حلی من توبه، آیا راهی برای توبه من هست و خداوند آن را میپذیرد؟ امام با لطف و مهربانی فرمود: نعم یا شیخ، ان تبت تاب الله علیک و انت معنا. آری ای پیر مرد، اگر توبه کنی و متوجه خدا بشوی، خداوند هم به تو رو میکند و بدان که تو زین پس با ما اهل بیت هستی. مورخان نوشتند پیر مرد میگریست و از خدا میخواست مرگ او رو برسانه. در این میان ماموران حکومتی این خبر رو به یزید رساندند. یزید خشمگین شد و دستور داد گردن او رو بزنند و این گونه دعای پیر مرد مستجاب شد.
اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
با واردات 5 میلیون دوز واکسن دیگر به کشور.